مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، بار دیگر شام شما بخیر و سپاس فراوان که این لحظه ها با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی اید. نشر جنبسته مجله شامگاهی است که مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه من کیومرسی عطا بر دوش دارم
و من سید قاسم قیام پور تای باز یک ساعتی آینده میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. شام شما بخیر. امروز دوشنبه 24 می سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 6 بیگه است.
در شهر دوشنبه این لحظه ها تاریکی دامن پرگرد است و ساعت هم 9 شب. این نشریه مجله را با چشم‌اندازی به اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم. در نزد میکروفون همکاری ما میرزای سلیمپور.
سلام شنوندگان گرامی. آژانس بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای تایید کرد که نامه رسمی ایران درباره جزئیات قرارداد هفته گذشته امضا شده میان ایران و ترکیه و برزیل را دریافت کرده و اکنون این نامه را در معرض بررسی آمریکا و روسیه و فرانسه نیز خواهد گذاشت. این معامله در عوض سوخت هسته‌ای ارسال بیش از نصف اورانیوم اندک غنی شده ایران به ترکیه را در نظر دارد، ولی طلب قطعی غنی سازی اورانیوم برای ایران را در بر نمی‌گیرد. ایران هم گفته که به غنی سازی اورانیومش در سطح بلندتر ادامه خواهد داد. آمریکا علاوه از این معامله اظهار ناخوشبینی کرده و خواستار اعمال تحریمات نوی شورای امنیت علیه ایران شده است. مقامات افغانستان میگویند در رابطه با بمب‌گذاری خونین روز 18 می در کابل که 18 کشته به جا گذاشت، 7 نفر را دستگیر کرده اند. سخنگوی خدمات اکتشافی سعید انصاری گفت این هفتن را به صورت علیحدہ طی هفته گذشته به دست آورده اند. بمب‌گذاری روز سه‌شنبه گذشته منجر به هلاکت 6 تن از نیروهای ناتو با شمول 3 سرهنگ آمریکایی و 1 سرهنگ کانادایی شده. خونین ترین حمله علیه نیروهای ناتو در کابل در 8 ماه اخیر محسوب می شود. به منظور تحقیق وضع راه پولکی دوشنبه چناغ، یک کمیسیون دولتی تشکیل شد. یلن رحیموا مسئول آژانس ضد انحصاری نزد حکومت تاجیکستان گفت هدف جلوگیری از قانونشکنی های شرکت اینوویتیو رود سولوشن است که بر اساس یک قرارداد با حکومت تاجیکستان مسئولیت جمع‌آوری مبالغ از این تنها راه پولکی کشور و تنها مسیر میانی مناطق شمال و مرکز تاجیکستان را بر عهده دارد. آژانس ضد انحصاری این شرکتی در بریتانیا ثبت نام شده را در نقض قوانین ضد انحصاری عیبدار میکند. راه دوشنبه چناغ از 1 اپریل پولکی شد. سخنگوی سفارت آمریکا گفت یک تعداد سربازان آمریکا و یک بطری موشک‌های نو پاتریوت به خاطر شرکت در تمرین‌های مشترک در بلوچستان رسیدند. اندرو پول گفت بطری موشک‌های پاتریوت روز شنبه به پایگاه مورگ رسید. مورگ در همگی 60 کیلومتری مرز ولایت کالینگراد روسیه واقع است. استقرار موشک‌های آمریکا در چنین نزدیکی از مرز روسیه مایه خشم مسکو شده است. سروزیر سابق روسیه میخیل کاسیانف امروز در دادگاه مسکو گفت کرمل به محض قهر رئیس جمهوری وقت ولادیمیر پوتین از احزاب مخالف را مبلغ گذاری کردن میخیل خدرکوفسکی به بازداشت او امر داده بود. کاسیانف در پی مرافعه امروز به خبرنگاران چنین گفت:
من دلایل خودم را آوردم که انگیزه سیاسی داشتن این مرافعه و یگان زمینه نداشتن اتهام اعلان شده را ثابت میکند.
بنابر شهادت کاسیانف، پوتین با او گفته است که مالکان شرکت نفت یوکوس خدرکوفسکی و پلاتون لبیدف را در سال 2003 به دلیل مبلغ گذاری به حزب کمونیست بازداشت کرده اند. به دنبال امپریای تجارتی خدرکوفسکی را اساسا به شرکت های تحت نظارت دولت روسیه فروختند. مسکو تا کنون وجود انگیزه سیاسی در قضیه خدرکوفسکی را رد میکرد. وزیر معارف تاجیکستان عبدالجبار رحمانوف امروز با صدور یک فرمان برگزاری شب نشینی ها و سیاحت های بخشیده به ختم مکتب را برای خوانندگان سال اخیر مکاتب تحصیلات همگانی رسما من کرد. شمس‌الله اسلاموف مدیر اداره معارف پایتخت گفته است که آنها تنها برای مراسم زنگ اخیر در مکاتب شهر دوشنبه همگی یک ساعت جدا کرده اند و خلاص. برگزاری شب نشینی های بخشیده به ختم سال تحصیل در مکاتب تاجیکستان 4 سال پیش در پی هلاکت 4 ختم کننده در یک صدمه نقلاتی در راه قلعه حصار من شد. سازمان غیر دولتی استقبال که از سوی سفارت بریتانیا تامین مالی می شود، مشغول ترجمه و نشر صحیفه های عشق رمان ادیبی معروف فرانسه امیل زولیا به زبان تاجیکی شده است. این کار در چارچوب طرح مربوط به سلسله خواندنی ترین کتاب های دنیا عملی شده. مسئولیت ترجمه صحیفه های عشق را ادیبی تاجیک یوسف جان احمدزاده بر عهده داشته است. خلوان در چارچوب این برنامه داستان عشقی ادیبی شهرتیار انگلیس شارلوتا برونت جین ایر به تاجیکی ترجمه و نشر شده بود. لطافت کنجای و مدیر سازمان غیر دولتی استقبال با خبرگزاری رسمی خبر گفته است که آنها تا 5 ساله که این برنامه خواهد عمل کرد، ترجمه و نشر 10 بسلر جهانی را در نظر دارند.
نشر اخباری توزیع جهان منطقه و تاجیکستان تقدیم شد و تفصیلات ایده از این خبرها را در ادامه برنامه میشنوید و در یاد داشته باشید که تازه ترین اخبار با عکس و صدا و ویدیو هر وقتی برایتان مناسب در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی قابل دریافت است.
بله دوستان عزیز، به نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj نخون بزنید و اخبار و گزارش و بررسی و صحبت های برنامه ما را پیدا کنید و همچنین اظهار نظر کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که این لحظه ها روی امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد پخش می شود و حالا سرخط چند گزارش اصلی نشر جنبسته مجله شامگاهی.
تاشکند باز رهبندی می کند. ازبکستان حرکت قطارها با مال و کالا و کالا برای تاجیکستان را دوباره متوقف کرده.
فلج روابط را فلج می سازد. کشورهای همسایه تاجیکستان از امکان ورود مریضی فلج اطفال اظهار نگرانی می کنند.
و نزاع در حکومت موقتی قرقیزستان. کارشناسان می گویند که نزاع نفوذ حکومت را میان مردم جدا کاهش خواهد داد. سرخط چند گزارش اصلی نشر جنبستی مجله شامگاهی بود و ما دوام برنامه ما روی دیگر موضوعهای مهم و جالب هم تمرکز میکنیم تا منظر حوادث یک روز جهان منطقه و تاجیکستان برایتان روشن بگردد. مجله شامگاهی را از موضوع تنش میانی تاشکند و دوشنبه در رابطه با نگه داشتن قطارها با مال و کالای تاجیکستان در قلمرو ازبکستان شروع میکنیم. مسئولان شرکت راهی آهن تاجیکستان که تا دو هفته پیش از ازبکستان برای رها کردن یک بخش واگن‌های صاحبکاران تاجیک توصیف می‌کردند، حالا می‌گویند که از دو روز پیش، یعنی از روز 22 می به این سو، حرکت واگن‌های حامل بار مختلف به ولایت ختلان دوباره قطع شده است.
با گفته مسئولان شرکت راهی آهن تاجیکستان، هماکنون در مرز ازبکستان حدوداً 1000 واگن که باید به سمت ولایت ختلان حرکت میکرد باز داشته شده است. جانب ازبکستان تخریب قطعه راهی قطار اموزنگ ترمیز را از علت اصلی این امر عنوان میکند، ولی مسئولان شرکت راهی آهن تاجیکستان میگن که کشور همسایه به درخواست آنها برای بازسازی این قطعه را اجازه نمیدهد.
و طبیعی است که وضع به وقوع پیوسته باعث نگرانی تاجران و صاحبکاران تاجیک شده است و آنها حیرانند که در وضع فعلی چگونه واگن‌ها با بار کالایشان را از بند ازبکستان رها نمایند. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش خورشید همدم، خبرنگار ما در شهر دوشنبه.
اگرچه پیامدهای وقوع سیل در جنوب تاجیکستان به خصوص در شهر کولاب ولایت ختلان مایه ترحم ازبکستان در زمینه رها کردن واگن‌های حامل و بار و کالای تاجیکستان گردید، اما این امر دیر ادامه نکرد، زیرا به تاکید مسئولان شرکت راه آهن تاجیکستان پس از رهایی 262 واگن که عمدتاً از مواد خوراکه و مصالح ساختمانی عبارت بودند، جانب ازبکستان حرکت قطارها به سمت ولایت ختلان را دوباره متوقف کرد. اندری تروپین، یک مسئول شرکت رای آهن تاجیکستان، با رادیوی آزادی گفت:
از تاریخ 22 می تا کنون هیچ یک واگن از طریق ایستگاه قرغان تپه وارد تاجیکستان نشده است و گمان است که اجازه ورود را پیدا کند. دلیل این امر روشن نیست، اما به اطلاع ما در مرز ازبکستان 969 عدد واگن های سمت ختلان حامل بار و کالا به خصوص مواد سوختی، سیمنت و دیگر تجهیزات ضروری برای اقتصاد تاجیکستان در بند هستند. واگن‌هایی که از طریق ترانزیت از روسیه، قزاقستان، ایران و دیگر کشورها به تاجیکستان باید برسد.
ظفر رحیم‌جانوف، کنسول سفارت ازبکستان در دوشنبه، مورد دوباره بازداشت قطارهای تاجیکستان در مرز کشورش را تایید کرد، ولی سبب آن را چنین شرح داد:
به اطلاع شرکت راه آهن ازبکستان، به سبب نااستواری منطقه سیسمیکی، پیامدهای ریزش سیل و نبود ذخیره های مالی و فنی، این شرکت نمیتواند ترمیم و بازسازی قطعه راه ترمیز اموزنگ را انجام دهد. این وضع به طور مستقیم به حرکت قطارهای سمت قرغان‌تپه ولایت خاتون تاجیکستان اثر گذاشته است.
اما شرکت راه آهن تاجیکستان پیشنهاد کرده است که قطعه راه تخریب شده ترمز اموزنگ را که 11 کیلومتر را تشکیل می‌دهد از حساب خود ترمیم و بازسازی کند. با گفته مسئولان شرکت راه آهن تاجیکستان، با آنکه صاحبکاران و تاجرانی که واگن‌های بار و کالاهای آنها در مرز ازبکستان ماه‌ها باز در بند است از این وضع نگرانند و همیشه با عرض و شکایت به آنها مراجعه می‌کنند، اما در برآورده کردن نیاز آنها دست کوتاه هستند. از سوی دیگر سفر اخیر همراه‌خان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان به تاشکند و دیدارش با ولادیمیر نوروف همتای ازبکش در حاشیه نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری های شانگهای نتوانسته است تا اندازه این مشکل را حل کند. هرچند دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان میگوید
جانب ها تاکید داشتند که برای باز هم مستحکم کردن دوستی و همکاری مناسبت های نزدیکتر در همه سطح ها در کار است و این مناسبت ها این تماس ها باید فعالتر صورت بگیرند.
ضمن حدود 4 ماه است که موضوع بازداشت بیش از 2000 قطار حامل مال و کالای تاجیکستان در مرز ازبکستان با مشکل اصلی در مناسبات میان دو کشور تبدیل شده انگیزه های سیاسی و اجتماعی را کسب کرده است. پس سوال مطرح نیز این است که وزیران خارجه تاجیکستان و ازبکستان فعال کردن کدام مناسبات و تماس ها را در نظر دارند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
توقف دوباره حرکت واگن‌های حامل بار و کالا از جمله واگن‌های بنزین تاجیکستان در قلمرو ازبکستان. شنونده عزیز، در ادامه برنامه ما به این موضوع برمیگردیم و درباره پیامدهای نگه داشتن واگن‌ها و اینچنین درباره بالا رفتن قیمت مواد سوخت در تاجیکستان صحبت خواهیم کرد. تا آن دم با ما باشید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
مجله شمگوهی رادیوی آزادی را میشنید و در ادامه باز هم از موضوع های داغی تاجیکستان. وضع بیماری پلیومیلیت و یا فلجیت فولب در تاجیکستان همان و نگران کننده باقی میماند. هرچند وزارت بهداشت کشور اخیرا خبر داد که دور دوم معرکه سرتاسری همگذرانی ضد این بیماری را انجام داده است و در صورت عموم وضع مریضی فلج نظر به چند روز پیش بهتر شده است، اما کشورهای همسایه تاجیکستان از خبرها درباره خروج این بیماری سخت در تشویش افتادند و تصمیم گرفتند که چاره های بهداشتی را تحکیم بخشند.
خوب از این چاره ها اولین شده از میان کشورهای منطقه البته ازبکستان خبر داد و همچنین اعلام داشت که مرزهای خود را با تاجیکستان برای موقت بسته است. از این پیش روسیه بر اثر آشکار شدن فلج اطفال در تاجیکستان از چاره های قاطع کار گرفته، از جمله ورود کودکان تا 6 ساله تاجیک و انتقال خوشمیوه های این کشور به روسیه را منع کرد و همزمان از تاجیکستان به روسیه انتقال دادن کودکان روس را طلب کرده بود. این موضوع را همکار ما حرمگل قادر پیگیری کرده است.
ظفر رحیمجانوف کنسول ازبکستان در دوشنبه به رادیوی آزادی گفت بنابر سرایت بیماری پلیومیلید یا خود فلج اطفال در تاجیکستان، ازبکستان مرزهایش با تاجیکستان را مسدود کرده است.
در گذرگاه راه آهن سریاسیه ولایت سرخاندریا در راه عبور و مرور مردم وسایل نقلیاتی و بارها محدودیت موقت جاری شده است.
به گفته کنسول ازبکستان، برای شهروندان تاجیکستان و ازبکستان در عبور و مرور گذرگاه ها شرایط مخصوص جاری کرده شده است. برای خادمان دیپلماتی و افرادی که به مراسم تعزیه می روند و یا بیمار هستند اجازه گذر داده خواهد شد. کشورهای دیگری آسیای مرکزی، ترکمنستان، قزاقستان و قرغیزستان نیز چاره های نظارت بهداشتی را تحکیم بخشیدند. سازمان جهانی بهداشت اطلاع داده است که در روسیه نیز تدبیرهای بهداشتی نسبت پیشگیری از بیماری پلیومیلیت تقویت یافته است. به همین سازمان در تکیه به سرچشمه های خبری روسیه گفته است که در ایرکوتسک تشخیص وجود انگیزه پلیومیلیت در جسم یک کودک نموهای تاجیک را تصدیق نمود و حالا این کودک در زیر نظارت طبیبان قرار دارد. روسیه تصمیم گرفته است که امگذرانی گروه های آسیب پذیر را در قلمروش ادامه دهد. سازمان جهانی بهداشت همچنین اطلاع داد که در تاجیکستان انگیزه بیماری پلیومیلیت در تن بیش از 429 نفر به قید گرفته شده است و از این تعداد 129 نفر گرفتار بیماری به اصطلاح فلج شدید کناره شدند. از 129 29 نفر دلیلی آشکار شده، 27 نفرش کودکی تا 1 ساله، 80 نفر از 1 تا 5 ساله، 15 نفر از 6 تا 14 ساله و 7 نفر سنی بلاغت تا 15 و از آن هم بالا بوده است. شمس‌الدین جابیروف رهبری مرکز جمهوریوی این تامین کنی وزارت بهداشت تاجیکستان میگوید که دور دوم معرکه ایم کنی در کشور با آخر رسید و 99% اطفال به ایم فرا گرفته شد.
معرکه یکم شروع تو واسه بود بیان از 18 تا 22 چون از یکم تا 5 میلیون شروع از 15 تا 19 میلیون میشه.
اخصاری رحیم یک ساکن شهر دوشنبه میگوید که دور دوم معرکه ایم گذرانی خاتمه یافت، اما تا کنون مردم آگاهی کامل درباره ضرورت ایم گرفتن و بیماری فلج را ندارند و بهتر اون است که میگوید تو در برابر ایم گرفتن کارهای فهماندهی نیست براه مونده میشد تا سطح فرهنگ بهداشتی مردم هم بهتر میشد.
در مورد بیماری که خیلی بیماری خیلی اوکیداتور دوران خیلی مردم اصلا که درمونده اومدن اصلا روزه نفهموندن.
اصلا مبارزه سراسری بر ضد پولیو با اشتراک سازمان جهانی بهداشت، یونیسف، بنیاد کودکان سازمان ملل متحد و سازمان روتر اینترنشنال در سال 1988 شروع و در سال 2003 مؤلفان برنامه ابراز داشتند که سرایت سراسری پولیو 99% کاهش یافته است. در ممالک غربی نشانی از این انگیزه نمانده، ولی در افغانستان، هندوستان، نیجریه و پاکستان به طور منظم حادثه های سرایت انگیزه پولیو تشخیص می شود. پول ادواهی که رئیس برنامه مبارزه با پولیو در نیجریه که از طرف یونیسف سرپرستی می شود گفته است در سال 2003 اونها مجبور بودند که مدت اجرای برنامه را متوقف کنند، زیرا در بین مردم آوازه ها پخش شده بودند که گویا واکسن خود سبب توسعه بیماری پولیو ملیت می باشد. ولی به قول ادواهی که امروز ساکنان نیجریه خود به نزد طبیبان رفته درخواست میکنند که کودکانشان را بر ضد پولیو ایم کنند. همین گونه سر و صداهای عمومی نیز در تاجیکستان در مورد آنکه کمک های بهداشتی خود باعث انگیزه بیماری ها هستند جو دارند. طبق اطلاع سازمان بهداشت چندین سال به این طرف در تاجیکستان بیماری پولیو ملیت فقط نگرفته بودند و اپیدمی اخیر کاملا غیر منتظر بوده است.
نگرانی های کشورهای آسیای مرکزی از خبرها درباره خروج مریضی فلج اطفال در تاجیکستان.
دوری نوبتی آزمونی اکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیوی آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی با سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجه این وبسایت موز. شنونده های عزیز فراموش نکنید مجله شامگاهی را باشد با بررسی مسائل منطقه‌ای پی می‌گیریم. به نظر می‌رسد که رهبران حکومت موقت قرغیزستان با هم وارد نزاع جدی شدند. نخست وزیر سابق الماسبک اتمبایف اخیراً در یک نشست خبری در شهر بیشکک موجودیت اختلاف در حکومت، از جمله اختلاف خود با معاون رئیس حکومت نو عظیم بیگ بکنظروف را اعتراف کرد و همزمان بکنظروف را در تلاش تحت تصرف خود در آوردن دادستانی کل قرغیزستان متهم نمود.
کارشناسان محلی میگویند که سرزدن اختلافات در حکومت موقت را چشمدار بودند، زیرا به این حکومت افراد دارای عقاید گوناگون وارد شدند. از نگاه کارشناسان این برخوردها نفوذ حکومت نو را میان مردم کاهش خواهد داد. موضوع را خبرنگار ما در شهر بیشکک میرسرول فرغانی پیگیری کرده است.
الماسبیگ اتمبایف نائب اول رئیس حکومت موقت قرغیزستان تا یک نشست خبری اضطراری گفت جان وی به خطر مواجه است. با گفته آقای اتمبایف نمیداند که برگزاری نشست خبری دیگر برایش امکان پذیر خواهد بود یا نه. الماسبیگ اتمبایف گفت با منظور از بین بردن او باقی اوها به قاتلان میلیون دلار آمریکایی پاداش وعده کردند. چند اعضای این گروه ضمن تلاش برای وارد شدن به منزل او بازداشت شدند. با تاکید آقای اتمبایف، اما وی در نزد مردم کشورش صاف و بی‌آلایش است. وی گفت گفتگوهای تلفنی بین اعضای حکومت موقت که در نشریه های اینترنتی پخش شده است حقیقت اند. او افزود من رسما اعتراف میکنم که این گفتگوها حقیقت اند، ولی ماهیت آنها را باید توضیح دهم. ضمن گفتگوی تلفنی من با عظیم بیگ بکنظروف، وی مرا در عقص $400,000 رشوه که گویا برای تعیین یک نفر به مقام دولتی گرفته باشم متهم نمود. محتوای چنین صحبت اعتبار و شرف مرا پایمال خواهد کرد. برای همین بررسی این قضیه را در پایه قانون طلب میکنم. اگر من گناهکارم و دستان من زولانه بندند و مرا به حبس محکوم کنند، اما کسی دیگر متهم است او را به دادگاه کشند. با گفته المازبگ اتمبایف همتایان او وی را در سیاست نادرست کادری متهم کردند. و میگوید که قرقیزستان یک شرایط بحرانی را پس سر میکند و برای تعیین کادرها به مقام های دولتی اعلام کردن آزمون بیرون از امکان حکومت موقتی است. نائب اول رئیس حکومت موقت اعتراف کرد که با دستور او یک نفر به مقام رئیس گمرک تعیین شده است و میگوید در حالی که مرزها بسته بودند این شخص توانست که 90% باج اموال منتقله را رویاند و به خزینه دولت انتقال دهد. اما اگر رفتار و عمل وی ضد قانونگذاری های کشور باشد، حکومت میتواند رئیس گمرک را به حبس محکوم کند. دیگر نائبان رئیس حکومت موقت بعضی کادرها را خودسرانه تعیین کردند، اما کسی واکنش نشان نداد. وی در پی عظیم‌بگ بگ‌نظرف نائب رئیس حکومت موقت را در تصرف دادستانی کل متهم نمود. المازبگ اتمبایف همچنین کمیته امنیت کشورش را در بی‌صلاحیتی انتقاد کرد. با گفته او به دلیل خراب شدن تجهیزات فنی کمیته ملی کشورش روز 7 اپریل گفتگوهای تلفنی اعضای حکومت موقت را کارمندان نهادهای مخصوص خارجی و خانواده باقی آنها گوش میکنند. اما از این بگ بک نظرف دلیل آورد که وقتی در این بازی ها شرکت کردن را ندارد و از واکنش به اظهارات المازبگ اتمبایف خودداری ورزید. تیمیر سریف وزیر مالیه اظهار کرد که 1,000,000 دلار برای انجام عملیات ضد باقی اوها در جنوب کشورش خرج شده است. کارشناس بقید مدکریموف میگوید اختلاف نظر میان اعضای حکومت موقت اعتماد مردم کشورش به این حکومت را فقط کاهش خواهد داد. با گفته این کارشناس اعضای حکومت نو بجای اجرای وظیفه به ثروت تلاشی مشغولند. با عقیده بقید مدکریموف اعضای حکومت این گونه قضیه را به طور خفیانه باید بین خود مطرح کنند. و افسود شاید رهبران احزاب سیاسی توسط بحث‌های آشکارا می‌خواهند اعتماد خلق را نسبت به حزب خود افزایش دهند. وی گفت ولی در انتخابات عکس این حال از احتمال خالی نیست. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
نظام میانه منصبداران حکومت موقت قرقیزستان که گفته میشد باور مردم به آنها را کاهش خواهد داد. شنونده های ارجمند بار دیگر یادرس میشویم که شما مطالب مجله شامگاهی را در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم میتوانید پیدا کنید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و اکنون دوستان عزیز بیاید همراه سر بزنیم به سامانه اینترنتی ما azadi.org و ببینیم که خوانندگان درباره محتوای گزارش های سامانه ما چی نظر دارند. این نظر و واکنش ها را رحمت کریمی دولت بازگویی میکند.
بیشترین واکنش ها را مطلب راجع به سرنوشتی دانشکده اینوواسیونی و ارتباطات تاجیکستان جلب کرده است که در هفته گذشته سیمای هفته رادیوی آزادی بود و همچنین قضیه دادگاهی آن در دادگاه اقتصادی تاجیکستان ادامه کرد. خواننده می نویسد این دانشگاه بغیر از مبلغ جمع کردن دانش هم می دهد یا نه و این دانشگاه به همان مبلغ هایش بعضی مادی و تکنیکی عالی دارد یا خیر. مبارک شاه از پامیر می نویسد رحمت به استاد صدرالدین اکرموف رئیس این دانشگاه. هر کار مشکلی خود را دارد و شما باید خسته نشوید و تا رسیدن به هدف و حق باید به مبارزه خود ادامه دهید. عجایب از خارج می نویسد استراتژی حکومت چنین است که مردم باید کم سواد باشد تا که مردم دانا پگاه یگان پرابلم را با وجود نآورند. رودکی فردوسی در عصرهای 9 و 10 داشتیم، دیگر نام همانها را تا روز قیامت گفته می گردیم. مسلمه از سنگ پیتربورگ می نویسد محترم وزیر معارف، شما چی می خواهید که دانشگاه اکرموف نیز مانند دانشگاه های دولتی پر از فساد و رشوه باشد؟ استاد اکرموف اگر یگان رشوه می دادید با این قدر کشمکش گرفتار نمی شدید. خواننده دیگری نوشته است در پاسخ به مسلمه از سنگ پیتربورگ که خواهر عزیز مسلمه یک بارکک به دانشگاه اکرموف آمده وضعیت را نظاره کن، بعد می فهمی که ضرورت به برهم دادن هست یا نه. همان شاکر جان حکیموف را یک بارکک پرس که کتاب حقوق بین المللی را برای اختصاص حقوق شناسی با چند سامانی به فروش می گذارد. به ترجمه حال اکرموف نظر اندازید. او نماینده تجارتی تاجیکستان در امریکا بود. روزی که از وظیفه آزاد شد خود شهروندی تاجیکستان را به شهروندی امریکا ایواز کرد. و همین را هم قید کردنی هم که می نویسد این خواننده که اکرموف قربانی مصلحت‌چیانی گرد و اطراف شده است. آزاد بیان از دوشنبه می نویسد استاد اکرموف اساسش شما باید دلیل دهید. برای همین کارتون پیش نمی رود. و در پایان این مطلب سامانه آزادی از رجب میرزا به عنوان تیمسال دموکراتیا یاد شده بود و خواننده با نام درویش از مسافرت می نویسد لیکن یافت دموکراتانه کمونیستی سوپا سرخ بود از شاگردان ابراهیم عثمانوف در دانشگاه. باور نکنید گازته عدالت سالهای 90 را یک ورق زنید. حالا استادش هم اپوزیسیا شده است و رجب میرزا هم.
نظر و پیشنهاد و ارزیابی خوانندگان با یک مطلبی سامانه اینترنتی رادیوی آزادی شما شنوندگان ارجمند هم میتوانید اندیشه خود را درباره این مطالب برنامه برای ما ارائه کنید. www.azadi.org و یا www.azadi.tg. شنوندگان ارجمند نشر جنبستی مجله شامگاهی ما تقریبا نصف شد. در ادامه دیگر گزارش های جالب هم داریم که منو کیومرث شما را با سرخط آنها بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا خواهیم کرد. نازیه کرامت الله در نشر جانبستی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. بار دیگر خاطر رسان میگیم که برنامه های ما را میتوانید در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماوره های غادبور و یمل و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tv بشنوید. و حالا توجه کنید به سرخطی باز چند مطلبی که در ادامه برنامه تقدیم می شود. لویا جرگه از نو به تعویق افتاد. آیا در این نشست عمومی ملی در افغانستان طالبان نیز شرکت خواهند کرد؟
منزل برای آفت زدگان. ساکنان شهر کلاب توسط یک قرعه‌کشی صاحب زمین برای بنیادی منزل شدند.
و دومین مدال طلای گرزانداز تاجیک دلشاد نظروف در یک مسابقه بین‌المللی در برزیلیا.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من کیوم مرسیاتا و همکارم سید قاسم قیامپور به عهده داریم.
امروز دوشنبه 24 می سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 6:29 دقیقه بعد از ظهر و در شهر دوشنبه 9:29 دقیقه شب.
و حالا از مسائل بین المللی، برگزاری لوی جرگه در افغانستان بار دوم به تاخیر افتاد. مقامات افغانستان هنوز اوایل سال اعلام داشتند که این نشست با شرکت وزیران و رهبران مناطق و سران قبیله ها از 10 تا 13 می دایر خواهد شد، ولی ماهی گذشته غلام فاروق وردک رئیس کمیسیون تشکیل جرگه ها خبر داد که این نشست برای 3 هفته به تاخیر گذاشته شده است و سببش هم سفر رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی به واشنگتن است.
بله و خوب این خبرگزاری ها درباره دوم بار موقف گذاشتنی جرگه اطلاع دادند. برای روشنی انداختن به سبب های تعویق نوبتی لوی جرگه ما با قادر حبیب همکارمان از رادیوی افغانستانی آزاد هم صحبت شدیم و از او نخست سوال کردیم که دلیل موقف گذاشتنی این نشستی برای افغانستان با سو مهم در چیست؟
بله، بازم به خاطر دلایل تکنیکی گفتم میتونیم مقامات گفتن که جرگه بازم به تعویق میفته. قرار بود که جرگه در به تاریخ 29 می برگزار شوه، حال گفته شده که به تاریخ 2 جون دایر میشه جرگه. علت اساسی به تعویق افتادن این جرگه نرسیدن کسانی که به جرگه دعوت شدن به کابل میباشه. گفته میشه که این اعضای جرگه به تاریخ 29 می وارد کابل میشن، اما همه اینا ثبت نام نمیشده باشند. بیش از 1300 تن در این جرگه شرکت میکنند که متشکل از نماینده های شورای ملی افغانستان است که مجلس سنا و مجلس نمایندگان میشه، رؤسای شوراهای ولایتی است و همچنان بعض دیگری از اعضای این جرگه انتصابی هستند از طرف والی ها، به همکاری والی ها و شوراهای ولایتی قسم که مقامات گفتن انتصاب میشن و فکر میشه که اینا صاحب نفوذ هستند در مناطقشان. در ارتباط به تعویق افتادن برگزاری جرگه یک مسئله دیگر هم است که مقامات به او اشاره نکردن و احتمالاً یکی از دلایلش باشه اوی است که رئیس جمهور کرزی فکر میکنم 11 وزیر کابینه تا هنوز به پارلمان معرفی نکرده و اعضای پارلمان در اعتراض به این اقدامی که از طرف رئیس جمهور صورت نگرفته دست به اعتصاب زدن و اعتراض زدن و هر روز در مقر پارلمان حاضر میشن اما سکوت اختیار کردن و صحبت نمی کنن، در مورد مشخص بحث نمی کنن، به شکل اعتراض‌آمیز سکوت اختیار کردن و تهدید کردن که اینا اگر رئیس جمهور در وقت معین اون ضرب الاجل را که اونا تعیین کردن اگر اعضای جدید کابینه خود معرفی نکنه اونا در این جرگه اشتراک نمی کنن. بنان اگر اعضای شورای ملی در جرگه اشتراک نکنن پس مشروعیت جرگه بیشتر زیر سوال.
بله ضمناً حد زده می شد که در این جرگه نمایندگان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و حتی طالبان هم شرکت خواهند کرد. این حدزنی ها واقعیت دارند؟
خب البته گفتگوهای حکومت افغانستان با جناح گلبدین حکمتیار هم در جریان است، این گفته نیست، اما در ارتباط به طالبا که آیا نماینده های از اونا دعوت میشه، حکومت افغانستان اعلان کرده که نخیر نماینده های طالبا یا مخالفین مسلح دولت افغانستان در این جرگه دعوت نمیشن و هدف برگزاری جرگه رسیدن به یک مکانیزم میباشه که بر اساس اون مکانیزم گفتگوها در آینده صورت میگیره با مخالفین مسلح دولت افغانستان. البته کسان در این جرگه اشتراک میکنن از ولایت مختلف افغانستان، از مناطق مختلف افغانستان، کسایی که صاحب نفوذ خوانده میشن و شاید احتمالا کسایی باشن که به شکل غیر مستقیم از حامیای طالبان باشن، هوادارایشان باشن، اما رسما از طالبان نمایندگی نمیکنن. این جرگه در ارتباط با مسائل داخلی افغانستان از دهی جرگه بیشتر روی ازی صحبت میشه که چی نوع پروسه سردست گرفته شوه و مثلا میشه که این جرگه پیشنهاد کنه که افراد طالبا که با اونایی که میشه مذاکره شوه نام از اونا از فهرست سیاه ملل متحد بیرون شوه مثلا و برخ پیشنهادات دیگری جرگه داشته باشه برای گفتگو و مساعد ساختن زمینه گفتگو با طالبا.
تشکر قادر حبیب همکار ما از رادیوی افغانستان آزاد بود که با او درباره دیگر باره با تعویق افتادنی لوی جرگه در افغانستان صحبت میکردیم.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمال.
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 برنامه های ما را در تلویزیون طریق ماهواره های هاتبورد و یمال میشنوید. حالا شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید و با گذشت نزدیک به 20 سال از زمان استقلال، نهادهای جامعه مدنی تاجیکستان در حیات جامعه این کشور نقش اندکی داشتند. اگر برخی از کارشناسان دلیل حضور کمی سازمان های اجتماعی در این کشور را به مشکلات اقتصادی ربط دهند، برخی دیگر معتقد هستند که دولت به نهادهای جامعه شهروندی اعتماد ندارد.
مشاهده ها کیست که اینستیتوت های جامعه مدنی می توانند در امر برقراری ارتباط میان مردم با حکومت و همچنین در کاهش شدت مشکلات جامعه نقش موثر داشته باشند. ولی به هر صورت چرا نفوذ و مقام نهادهای جامعه مدنی در تاجیکستان در قیاس با همین گونه نهادها در روسیه و بگیریم قرغیزستان خیلی کمتر است؟ پاسخ این سوال در گزارش عبدالقیوم قیومزاد همکاری با هم در شهر دوشنبه.
در اساس اصلاحات به قانون درباره اتحادیه‌های جمعیتی در تاجیکستان که در جلسه اخیر مجلس نمایندگان وارد کرده شد، سازمان و یا اتحادیه‌های اجتماعی که در مناطق کشور نیز بخش‌های خود را فعال می‌کنند، وظیفه دارند که در شعبه‌های عدلیه مقامات حاکمیت محلی خود را ثبت نام کنند. برخی از کارشناسان این تغییرات را یک نوع مانعی تازه در راه فعالیت مؤثری نهادهای جامعه مدنی کشور می‌حسابند. در حالی که حکومت تاجیکستان به نهادهای جامعه مدنی این کشور باور ندارد، به قول کارشناسان تأثیر این گونه سازمان و یا اتحادیه‌های اجتماعی در جامعه این کشور نیز ضعیف خواهد بود. این حال بابو نظر و رئیس سازمان اجتماعی دورنما که طول سالهای زیاد با سازمانهای اجتماعی سر و کار دارد میگوید:
برای آن در تاجیکستان نقش خیلی کم دارد جامعه شهروندی. پیش از همه این باید حکومت هموست همکاری را با تشکلات های غیر دولتی یعنی که جامعه شهروندی مستحکم کند و در وقتی تیار کردن هر گونه قانون ها، قرار ها، برنامه ها حتما آنها را جلب کند.
این هم در حال است که برخی از کارشناسان بر نقش و جایگاه مؤثری مؤسسه های جامعه شهروندی در کشورهای پساشوروی دیگر از جمله روسیه، قزاقستان و مخصوصا قرغیزستان تاکید میکنند. مظفر علیموف رئیس مرکز تحلیلی موسوم به شرق میگوید: در مقایسه با کشورهای مذکور، سازمان ها و اتحادیه های اجتماعی در تاجیکستان به جز از تشکیل نشست و کنفرانس ها با مساعدت سرمایه گذاران خارجی و پیشنهادات خصلت توسعه‌ای داشته کار دیگر کرده نمی توانند. در حالی که برای مثال در قرغیزستان سازمان های اجتماعی ده ها هزار را با جای های کار تامین کرده و در مورد این و یا آن طرح قانون می توانند نظر و موقع خود را به مقامات قانونگذاری کشور پیشنهاد کنند.
اگر در مقایسه با همه همسایه کشوری ما گیم، در تاجیکستان البته سازمان های غیر دولتی که به فعالیت مشغول هستند، در تاجیکستان البته از لحاظ مادی اونها تنقیزی خیلی زیاد میکشند. فعالیت اونها خیلی محدود هم هست. تحقیقات ها حتی نشان هم میدهد که در بسیار منطقه ها وقتی که سخن درباره اون که سهم سازمان غیر دولتی میرد، بسیار مردم حتی بو خبر ندارن که آیا همین سازمان ها در تاجیکستان وجود داره یا ندارن.
مظفر علیموف افزود که در چنین وضع حکومت نیز آماده است با نهادهای جامعه مدنی همکاری کند، کاری را که در تاجیکستان از انجام آن استحاله میکنند. اما سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید همکاری در حال صورت میگیرد که هر دو طرف به آن آماده باشند. آقای شریفوف اقرار کرد که حکومت تا کنون همکاری با نهادهای جامعه مدنی را به طور ضروری به راه نمانده است، ولی در چند سالی اخیر اختصاص مبلغ از حساب بودجه برای سازمان‌های غیر دولتی در عرصه معارف و اجتماعیات و فرهنگ بیانگر آن است که حکومت در پی همکاری با این سازمان هاست.
البته در اینجا ما اقرار شدیم که از جانب حکومت مبلغ خود جدا کرده می شوند، لیکن به درجه کفایت نه. اگر که خود فعالیت این گونه گروه ها با منفعت های ملی و دولتی و منفعت های جامعه نزدیک شود، من فکر میکنم که این مسئله هم خواهد شود.
با این حال در تاجیکستان حدود 2000 سازمان های غیر دولتی ثبت شده اند که به تایید کارشناسان تنها نزدیک 200 تای آنها فعالیت منظم دارند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره نقشه ناچیزی سازمان های اجتماعی در حیات جامعه تاجیکستان. اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله شمگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا برمیگردیم به موضوع اجباراً در قلمرو ازبکستان نگه داشتن قطارها با بارها برای تاجیکستان و میبینیم که این عمل کشوری همسایه برای تاجیکستان چه پیامدهایی دارد.
در رابطه با پیامدهای این عمل گفته سید قاسم، در رابطه با این من میتوانم مثال مشخص برم، اونچه خودم همین سر واقعا مشاهده کردم. وقتی از نزد یک بنگاه فروش بنزین یا به اصطلاح معروف در معروفی روسی در تاجیکستان زپرافکا در میگذشتم، دیدم که راننده ها ناراضی بودند، ناراضیانه دست افشانی میکردند و وقتی با اونها صحبت کردم و دقیق کردم، فهمیدم که قیمت بنزین در شهر در چند روز اخیر باز از 4 سومانی بالاتر رفته است
و که مارس به نظر می رسد که قیمت بنزین نه فقط در شهر دوشنبه بلکه در دیگر شهر و نواحی تاجیکستان هم بالا رفته است. اخیرا آژانس زیدی انحصاری در سوخت مجبور شد که از روند بالاروی قیمت مواد سوخت در این ولایت جلوگیری کند. در آنجا هفته گذشته نرخ یک لیتر بنزین نو 92 یک بار از 3.5 سومانی تا به 4 سومانی و بنزین نو 95 از 4 تا به 4.5 سومانی بالا رفت. توجه کنید به گزارش معصوم محمد رجب، همکار ما در شهر خوجند.
وارد کننده های بنزین به ولایت سغد میگویند که بلندروی ارزش پرداخت های گمرکی در روسیه حدود 203 دلار آمریکایی به یک تن بنزین به ارزش آن در بازار داخلی تاجیکستان به تاثیر نخواهد ماند. رستم یونوسوف، سردار بخش آژانس ضد انحصاری و رشد رقابت تاجیکستان در خوجند، در صحبت به آزادی گفت که نرخ نو پرداخت های گمرکی روسیه یک لیتر نرخ بنزین را تا زیر یک سامانی در تاجیکستان بالا خواهد برد. وی افزود:
از طرف ما موافق قانون های عمل کننده ضد انحصاری جمهوری تاجیکستان چارهای ضروری اندیشته می شود. در وقت محدود کنی رقابت ها بین صاحب کاران ولایت سوخت یا اینکه به طور سنعی به فروش باز داشتن یا اینکه به طور سنعی بالا برداشتن بی اساس نرخ ها، از طرف ما موافق قانون های عمل کننده ضد انحصاری چارهای ضروری اندیشته می شود.
آقای یونوسوف در توضیح سخنانش گفت که حدود 70% سوزشواری نقلیاتی به تاجیکستان از جمله ولایت سوخت از روسیه وارد می شود. از این رو بلندروی نرخ پرداخت های گمرکی در آن کشور ناگزیر بالاروی ارزش بنزین در تاجیکستان را در پی خواهد داشت. نیمه هفته گذشته با دستور آژانسی مذکور نرخ بنزین که در نقطه های فروش سوخت یک باره از 3.5 سومانی قبلی برای نوع 92 بنزین تا 4 سومانی و برای نوع 95 از 4 تا 4.5 سومانی و در برخی نقاط تا زیر 5 سومانی برای یک لیتر بالا جسته بود، به حال قبلی برگردانیده شد. بنابر معلومات مسئولین حکومت سوخت، به خاطر تنظیم نرخ بنزین و پیشگیری از جهش یک باره نرخ آن، یک گروه کاری عبارت از مسئولین و وارد کننده ها و تاجران سوزشواری نقلیاتی تأسیس شده است که تا آخر ماه ایون سال روان فعالیت خواهد برد. یک صادر کننده بنزین از روسیه به خوجند با نام خاتمبای به رادیوی آزادی گفت که بعد از تعیین شدن ارزش نو پرداخت های گمرکی از جانب حکومت روسیه، به خوجند حدود 10,000 تن بنزین وارد کرده شده است و نرخ نو آن از نرخ حاضره یک سومانی برای یک لیتر بالا خواهد بود. وی افزود:
روسته ریست که بازرستان و مویان شرایط ما ریست که مردم وای میشه تیز سنبه سکتی که مرخا می بازرات بیوای وای سرکه نمیشه.
این نفری وارد کننده بنزین به خوجند تأثیری بازداشت وگان های تاجیکستان در ازبکستان را به بالاروی نرخ بنزین رد کرد. به گفته وی به منطقه شمالی تاجیکستان سوزشواری نقلیاتی به صورت منظم وارد می‌گردد و هرچند ازبکستان امسال صادرات سوزشواری به تاجیکستان را ممنوع کرده است، اما چون مقدار آن نظر به صادرات روسیه ناچیز است، به نرخ بنزین در بازار داخلی تأثیر عمده گذاشته نمی‌تواند. ایوب اگاموف، کارشناس مسائل اقتصادی سوغد، می‌گوید در چنین حال باید دولت تاجیکستان در واردات سوزشواری نقلیاتی و نرخ گذاری آن اقدام کند. و می افزاید
باید که همین یک تشکیلات دولتی هم باشد رقابت کند با ویام با وارد کننده های خصوصی تا متعدل شدن بازار یا تا انیخ شدن نرخ های داشته استد.
اما در حالی که گروه کاری تنظیم نرخ بنزین در ولایت سوخت قریب طول یک هفته فعالیت میکند، تا کنون کدام یک چاره ثابت داشتن نرخ بنزین در بازار داخلی اعلان نشده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تلاش‌ها برای پایین بردن قیمت بنزین در ولایت سوخت.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی، خود به عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ستلیت.
باز هم از مناطق تاجیکستان و حالا می رویم به شهر کلاب که هفته های اخیر بعد از آفت طبیعی وحشتناک در محور توجه مردم کشور قرار دارد. امروز نخستین خانواده های از سیلخیزی ها آسیب دیده شهر کلاب که تا کنون در خیمه ها بسر می بردن به سر زمین ها رفته در آنجا در قرعه‌کشی شرکت کردند و صاحب زمین شدند.
در این قرعه‌کشی برای 1500 نفر قطعه زمین با خاطر بنیاد منزل جدا شده بود و خود همین روز صاحبان بیشتر از 100 خیمه به زمین های نوی خود کوچیدند. امروز بنیاد نخستین منزل ها نیز آغاز یافت که قرار است بیشتر آنها را حکومت های محلی از جمله حکومت ولایت سوخت و شهرداری دوشنبه بسازند.
و اما نه همه برای ترک منزل های پره یا قسمان تخریب شده شان راضی هستند و طلب دارند که حکومت در جای های پیشینه برایشان خانه بنیاد کند. گزارش مومن احمدی، خبرنگار آزادی، در منطقه کلاب را همراه میشنویم.
بیش از 100 خانواده آسیب دیده 24 می از شهرک خیمه ها واقع در ورزشگاه مرکزی کلاب با قطعه های زمینی برایشان جدا شده برده شدند. سهرابشاه فرخشاه، سخنگوی ستاد برطرف سازی عاقبت های آفت طبیعی در منطقه کلاب، میگوید به خاطر شفافیت تامین زرالدگان به منزل زیست قرعه پرتوی برگزار گردید و هر نفر موافق اون رقمی که هنگام قرعه پرتوی دسترس شده است صاحب منزل خواهد گشت. و گفته او همکنون نخستین پایدیواری خانه ها کنده شده، ساختمان منزل برای آسیب دیدگان شروع شده است و بعد این ترتیب احتمال دوام 3 روز اخیر تمام ضرر دیدگان از شهرک خیمه ها به سر زمین ها کوچ داده شوند.
چرا با یک دورگی امروز همه آنها نه؟ به خاطر که مثلا شاید ما در یک روز نمیتونیم همه آنها را مثلا به جای بودو باش به جای خود انتقال داده، و هم از سوی دیگر ما مثلا نمیخواهیم که در اونجا فرض کنیم یک شلوغی آدمون با وجود بیاید و مثلا با مشکلات دیگر روزانه در زمین خاطر اشکال ندارد مثلا یک روز دیگه در اونجا باقی ماندن، چون که شرایطشون به هست اگر مشکلی ندارن فردا انشالله که اونها به آنجای زیستشون به زیست دائمی خود برده میشه.
در این محلاتی که فعلا برای مردم آسیب دیده باید منزل زیست بنیاد گردد، نه خط انتقالی نیروی برق وجود دارد و نه خط انتقالی آبی آشامیدنی، اما مسئولین میگویند ساکنان با ماشین های آبکشانی با آبی آشامیدنی تامین خواهند شد و در کوتاه ترین فرصت خط انتقالی نیروی برق نیز به این محله ها آورده خواهد شد. ضرر دیدگان میگویند مکانی که حالی حاضر با آنجا آورده شدند با بیابانی سوزان مانند است. دولت ماه بایمد و یک تن از این آسیب دیدگان میگوید گرموی این موضع علکه به خود و فرزندانش تأثیر کرده است.
بیمار کردنش ممکنی البته، مثلا من حوزی خیلی فشارم بلنده، این یک کودک حرارتش بلنده وی بلنده سو مابد کم تر بیتر با وردیمش با هم خیلی نمیدونیم.
دولت مراد شریپوف یک آسیب دیده دیگر میگوید با کش دادن آنها به این موضع احتمال دیگر کمک های مواد غذایی نیز قطع گردد. او میگوید امروز از صبح تا بگاه کسی به آنها مواد غذایی نآورده است.
تنخیصی پرابلم آن روز یکی جان خیلی خوب نمینا او چکی نمیجا خوردنی های خطی بچه کچومیم هیزالله اومگیم پرابلم هم خوردنی باشه میخره میگه چیکار میکنه.
مسئولین میگویند حالی حاضر در 6 موضع بیرون از شهر برای 1,500 خانواده زمین برای منزل زیست جدا گردیده است، با شمولی اهالی محله های ضرر دیده. اینچنین تا 30 متر از دو طرفی دریاچه تیبلای همه خانواده ها کوچانیده میشوند. اما چند روز قبل اهالی محله چرمگری پایان و نانبای پایان از تصمیم اونه که اونها رو در محل زیستشون که از ساحل صدها متر دور است خانه بنیاد نمی کنند اعتراض کردند. سیاوش ابراهیموف یک تن از این اعتراضگران میگوید اخیراً مرادعلی علی مردم با اعتراضگران واخورد و طلبی آنها را قانع نساخت.
ما میگیم در جای زیستی خودمون زندگی کنیم، هیچ نه برامون با جای میگن میخیزونیم تون ما روزی نیستیم با خیزوندن. میگیم که هم جای زیستی خودمون با او بیابون نمیریم و کوه بیابون در دشت ما نمیریم زندگی نمیکنیم.
اما کمیسیای حکومتی تصمیم دارد در این موضع افت زده با فاصله از ساحل بلند آشیانه ها بنیاد سازد. اکثر ساکنان این محله ها تصمیم دارند تا بدون کمک حکومت بیرون نشده از این موضع خود در منزل سابقشان دوباره خانه بسازند. فعلا تصمیم است تا برای 700 نفر بیرون از شهر منزل زیست بسازند و برای 900 نفر دیگر که خانه هایشان قسمان ضرر دیده است زمینی نزدی حولگی بدهند. مسئولین میگویند با تحقیق بیشتری مسئله احتمال امور در مورد بنیاد منزل زیست تغییر بیابد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
قرعه کشی دریافت منزل های نو برای ساکنان خیمه‌نشین شهر کلوب که بر اثر سیلخیزی ها به سرپناه ماندند.
برای ساکنان بی سرپناه مانده و یا منزلشان بر اثر زمین لرزه دو سال قبل قسمان تخریب دیده و رشت باشد، سازمان بین المللی بنیاد منزل برای تاجیکستان خانه می سازد. حالا 12 تن از اختیاریان این سازمان که ساکنان امریکا و کانادا می باشند در تعمیر منزل های مردم سهم می گیرند و نیت دارند که امسال تعمیر 50 منزل را به اتمام رسانند. تفصیل بیشتر در گزارش همکار ما در وادی رشت محمودی شدی.
12 نفر شهروندان امریکا و کانادا در تعمیر و تجدید منازل زیستی ساکنان ناحیه ایرش سهم میگیرند. فرهاد نبی‌اللهف هماهنگساز برنامه سازمان بین المللی فوند منزل که از تشبثکاران این لایحه بوده است میگوید شهروندان امریکا و کانادا فعلا در خانه های به کار مشغولند که این خانه ها در دو سال پیش از زمین لرزه ضرر دیده بودند. فرهاد نبی‌اللهف همچنین گفت در دایره این لایحه به هر یک خانواده در حجم بیش از 1000 دلار آمریکایی برای 5 سال قرضهای بی‌فایده داده می‌شود که با این مبلغ صاحبان خانه می توانند مساله ساختمانی خریداری بکنند.
در ناحیه رشت حاضر به دو آیله یاردم داده استاده ایم، یعنی که دو خانه رو تعمیر کرده استاده ایم که چه خیلی که خودتون می دانید بعدی همون زمین جمعی که سال 2006-2008 در اینجا رخ داده بودن صاحب خانه ما پول می دهیم برای اون که خانهش رو تعمیر کند. این خیریه نمی باشد، این قرض می باشد.
و در همین حال شهروند امریکا ازرامیل استاین که سربر این گروه 12 نفره بوده است می گوید آنها خانه هایی رو که به مستحکم زی نیاز دارند با اصول تاجیکی تعمیر میکنند و ای گفت فعلا در دو خانه این گروه 12 نفره اختیاریان به اندوای دیوارها مشغولند که برای اولین بار با چنین یک اصول خانه سازی کارها را انجام میدهند. ازرامیل استاین میگوید بسیار شوق‌آور است که یک چیزی نو را از دیگر جا یاد میگیری که با کدام اصول خانه میسازند.
We're all learning the skills for the first time. None of us have ever done this before, so it's really interesting for people to come from another place where construction is done in a different way and to learn a new way.
و در همین حال خانم الیزابت مارتین شهروند کشور کانادا است که در کتابخانه یکی از دانشگاه‌های آن کشور کار و فعالیت داشته است و ای گفت تا آمدن به تاجیکستان درباره این کشور تصورات نداشت. خانم الیزابت می‌افزاید هرچند برای کمک نفران احتیاجمند به اینجا آمده است، اما از دیدن تاجیکستان بسیار خوشش آمده. مهمان‌نوازی تاجیکان و طبیعت زیبای کوهستان او را تسخیر کرده است.
To be honest, I had no idea what to expect. But it has turned out to be one of the most beautiful places I've ever been to, and I've been to so many countries in Europe. It's beautiful.
و در همین حال خیرامان یک ساکنی جماعت نصرت الله مخصوم در ناحیه رشت که خانه های او هم از زمین لرزه دو سال پیش ضرر دیده بود از چنین یک کمک ها استقبال نموده، گفت بسیاری از منازل زیستی که قسمان آسیب دیده بودند به مستحکم سازی نیاز داشتند.
همین زمین لرزه یک سال 2008 در ناحیه رشت شیده گذشت، بسیار خونه ها را بیرون کرد. شخصا خونه های من از سه طرف دیوالا کفیدگی خویم خمو خود مو اندوا کردیم رس کردیم همو زمین اردمی که به خرق آماده کرده استودن بسیار خوبه.
طوری که فرهاد نبی‌اللهیف میگوید طبق نقشه سازمان بین المللی بنیاد منزل برای تاجیکستان در تعمیر 50 خانواده ساکنان آسیب دیده ناحیه ایرش سهم میگیرد و ای گفت این سازمان در 100 کشور جهان نمایندگی خود را داشته است که برای نفران احتیاجمند منزل بنیاد میکند. بر اثر زمین لرزه دو سال پیش در ناحیه ایرش بیش از 100 منزل زیست تخریب و با تعداد زیادی دیگر از منازل مسکونی آسیب جدی رسیده بود. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
از سوی اختیاریان سازمان بنیادی منازل برای تاجیکستان تعمیر و نوسازی شدن خانه های در زمین لرزه دو سال پیش در وادی رشت تخریب شده. و در پایانی مجله شامگاهی نوگونی ها از میدان و تالارهای ورزش. شارح امام نرزالله لطیف در باره باز یک مدال طلای گرزانداز تاجیک دلشاد نظرف در قوه آزمایی بین المللی در برزیلیا و دیگر پیروزی و ناکامی های ورزشگران تاجیک در مسابقات بین المللی و منطقه ای گزارش می دهد.
دلشاد نظرف گرزانداز معروف تاجیک در مسابقه بین المللی در برزیلیا باز یک مدال طلا به دست آورد. در دوره پنجمی این مسابقه پرنفوذ جهانی که در شهر ریو دی ژانیرو برگزار شد، زورترین گرزاندازهای دنیا شرکت کردند. دلشاد نظرف که یک هفته پیش در شهر فورتالزای برزیلیا غالب گردیده بود، این دفعه گرز را به دوری 77 متر و 38 سانتی متر هوا داده، مقام اول را کسب کرد. ایگر ساکالوف از لاتویا با نتیجه 77 متر و 9 سانتی متر در جای دوم قرار گرفت. آرتیوم روبنکا از اوکراین سوم شد. خبری دیگر، دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا در شهر تاشکند دو بازی انجام داد. فوتبالبازان تاجیک نخست از تیم ایران با حساب بزرگ 2-19 شکست خوردند. دسته منتخب تاجیکستان 24 می در بازی دومش در گروه ب بر تیم کویت با حساب 4-3 پیروز شد. منتخب تاجیکستان در دوره سوم 25 می با تیم استرالیا قوازمایی خواهد کرد. 11 دوره این مسابقه قطعوی در پایتخت ازبکستان با شرکت 16 دسته در 4 گروه جریان دارد. مسابقه قطعوی تا 3 می ادامه خواهد کرد. و خبری آخرین، دسته ریگارت از ترسونزاده غالب دوره اولی مسابقه قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان گردید. ریگارت از در بازی آخرین دوره اول در مهمانی دسته خوجند را با حساب 4-1 شکست داد. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته ریگر تداز بر رادیوی آزادی گفت:
در نزد دسته یگانه وظیفه که مانده است قهرمان جمهوری گشتن است.
در بازی دیگری دوی هشتم دسته خیری وحدت در سفر بر تیم انرژتیک دوشنبه با حساب 3-2 پیروز گشت. بازی آخرین دوره هشتم در ناحیه باباجان غفوروف بین دسته میزبان پرواز و تیم وحش قرغان‌تپه با حساب 1-1 به انجام رسید. همچنین یک بازی دوری نهم بین دو دسته شهر دوشنبه برگزار شد. استقلال بر تیم میزبان ЦСКА پامیر با حساب 2-0 غلبه کرد. به این ترتیب دسته ریگارت از ترسونزاده با 22 امتیاز در جدول مسابقه در جای اول می باشد. تیم استقلال دوشنبه که یک بازی کمتر انجام داده است با 17 امتیاز در جای دوم قرار دارد. دسته وحش قرغان‌تپه با 14 امتیاز در جای سوم است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگونی های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
سپاس فراوان از هر یک شما که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید و خاطر رسو میکنیم که برنامه های بامدادی ما ساعت 6 به وقت دوشنبه شروع میشود.
برای یک و یک شما روز و روزگار خوش میخواهیم و خدا نگهبانتان.
مکی در حسرت روی تو بودم با منی زار نگاه نکدی، مکی در گوشه بامی تو بودم مرا دیدی و صدای نکدی، مکی از غمز تو بیمار شدم دلی بیمارم دوای نکدی، رهی مهر و وفا بدیدم بس جفا زی هوس خواهی یارم برهی مهر و وفا بدیدم بس جفا زی هوس خواهی یارم با دلم یار ندارم یاری غم خوار ندارم با دلم یار ندارم یاری غم خوار ندارم چه کنم چه کنم دل حیران ببین با من آی چی شود دل گریان ببین چه کنم چه کنم دل حیران ببین با من آی چی شود دل گریان ببین